بسم الله الرحمن الرحیم.
استثناء سوم که اینا دیگه بحثای عامه
و مباحث عامش رو ما اینجا با ارجاع به بحثایی که سابق داشتیم انجام میدیم و یه تکمله هایی که خواهد داشت و عرض شود که دیگه جز در تطبیقات در مباحث آینده به اینا دیگه بر نمیگردیم. یکی از استثناهای مهم که اینجا در شماره شما میشه استثناء سوم، اهانت در مقام نهی از منکره. در مقام امر معروف و نهی از منکر میشود اهانت کرد یا نمیشود؟ ممکن است کسی بگوید استثنایی وجود داره از حرمت اهانت و اون حرمت اهانت در مقام امر معروف و نهی از منکره، جایی که با اهانت می شود این منکر را دفع کرد و بازدارندگی ایجاد کرد، جایزه، ممکنه کسی این رو بگه. اون چی که در اصحاب ریب و بدع می گفتیم و از روایت معتبره داوود ابن سرحان استفاده می کردیم، اقدام به اهانت و غیبت بود برای صیانت دیگران، لعلا کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس. اون لحن این بود که صیانت بکنیم دیگران از تحت تأثیر قرار گرفتن، اما در اینجا سخن از بازدارندگی خود اوست، یعنی که خود او رو اصلاح بکنیم، منعش بکنیم از اینکه اقدام رو انجام بده. خب اینجا معلومه دلیل خاصی که ما نداریم بگه که چه در غیبت چه در اهانت بگوید در مقام نهی از منکر شما می توانید غیبت بکنید یا اهانت بکنید، چون این دلیل خاصی نیست که تقیید و تخصیصی در کار باشه، بلکه از باب همین تعارض و تزاحم و امر و نهی و این هاست که ممکنه اینجا کسی بگه جایز میشه اهانت یا غیبت جایز میشه یا هر چیزی از این قبیل که دیگه بعدها عناوینش رو در فقه روابط میان فردی یا اجتماعی به تدریج ملاحظه خواهیم کرد. در همه اینها ممکنه گفته بشه که اگر امر معروف و نهی از منکر با اون محقق میشه و با قیودی که خواهیم گفت تجویز میکنی، این نظریه است که ممکنه اینجا مطرح بشه. در اینجا یکی دو مقدمه عرض میکنیم و بعدم چند نظریه اساسی که در بین فقها و بزرگان ما وجود داره ارجاع میدیم این بحث را به همین جلد هفتم صفحه 500 اینا باید باشه دیگه، جلد هفتم استثناء پنجم از غیبت صفحه 532 که این مبحث در اونجا مطرح شده. حالا امروز ما هم گزارشی از آن میدیم با یک تکمله‌ای که خواهیم داشت. یک مقدمه که مناسبه به اون در ابتدا توجه بکنید این است که برای تعیین نسبت این ادله نهی از منکر با گناهانی از این قبیل مثل اهانت و غیبت و امثال اینها باید توجه کرد که دو حالت اینجا متصوره. حالت اول این که اهانت یا غیبت مقدمه ای برای نهی از منکر باشه، مصداق نهی از منکر نیست مقدمه است برای نهی از منکر، که غالبا هم اینطوره. شبیه اونچه که در نجات غریق میگیم، میگه که نجات غریق اگر متوقف بر ورود در عرض مقصوبه است، که ورود در عرض مقصوبه مقدمه است برای اینکه او رو نجات بدی. خب اونجا ورود در عرض مقصوبه و غصب کردن مصداق نجات نیست، مقدمه است برای او، که اگر مقدمه منحصر شد اون وقت بحث تزامن مطرح میشه. این یک حالته که مقدمه است برای اون، اما گاهی گناه اصلا مصداق اون یکی میشه، به نحو ترکیب اتحادی میشه یا شبیه قریب به ترکیب اتحادی میشه، مصداق اونه. فرض کنید نجات غریق اگر بگیم چی؟ اون ترکیب اتحادیه که بله، صلات در عرض مقصوبه، که اونجا نجات نیست، صلات در عرض مقصوبه است، که خود نماز خوندن به نحو ترکیب اتحادی غصبه، چون اون نماز اون حالا کونش نمرای بحثای دقیقی کردن که شد نباشه، ولی اون حرکات و اینایی که انجام میده اون نمازه و همون غصبم هست، نوع ترکیب اتحادی است. این دوتا مطلبه که باید بهش توجه کرد. اون حالت اول میشه تزاهم، که در واقع این تکلیف که میخواد انجام بشه مقدمات و مقارناتی داره که اونا حرامه، اینو میگن تزاهمه و نمیشدم جمعش کرد، یا این یا اون. حالا اون قید اون در مقام تعیین حکمه که آیا باید منحصره باشه یا نباشه، ولی همین که این باشه میشه غیر تعارض، تزاهمه. بله اگر منحصره باشه میشه تزاهم، نباشه حالا ممکنه میره تو امر اجتماع امر و نهی و اینها، ولی بابش غیر از تعارضه. اما اونجایی که نه، اون گناه خود اون مصداق یک تکلیفی باشه، اونجا میشه باب تعارض میشه، یعنی تکاذب میاد تو خود دلیل. این تفاوت این دوتا رو با توجه داشت که بعضی آقایین گفتن، آقای تبریزی هم وقتا میفرمودن. حالا اینجا هم اگر فرض بگیریم که عرض شود که مثلا میخواد نهی از منکر بکنه و برای اینکه اون نهی مؤثر باشه و اثر بکنه مقدمتا باید یک اهانتی بکنه تا راه باز بشه برای اینکه اون نهی مؤثر انجام بشه، و یا غیبت انجام بده، که غالبا هم اینطوره که این مقدمه اونه، با این میشه راه باز کرد برای اینکه اون نهی محقق بشه. این میشه حالت اول، و این حالت اول میره تو تزاهم. او الان یک تکلیفی داره که غیبت نکنه، اهانت نکنه، یه تکلیف هم داره که نهی از منکر بکنه، و اگر بخواد اونو انجام بده نهی از منکر از دستش در میره. اگه بخواد نهی از منکر انجام بده، باید اونو بذاره کنار و مقدمه رو انجام بده تا به اینجا برسه. این ورود در عرض مقصوبه برای نجات غریقه، که یا باید به اون لا تخصب عمل بکنه و انقذ دیگه امتصال نمیشه، یا باید انقض را عمل بکنه و لا تخصب را بذاره کنار. اینو تزاهمه. تزاهم اون عدم امکان جمع بین دو تکلیفی است که ناشی از عدم امکان عدم قدرت در مقام امتصاله، ولی ادله در مقام خود دلالتشون هیچ تکاذبی نداره. اون عدم امکان جمع دو تکلیف از باب عدم قدرت بر امتثاله، نه از باب تکاذب در مقام جهل و دلالت. این قسم اول این میشه تزاهم. اما اگر فرض بگیریم حالت دوم را، حالت دوم این است که اهانت یا غیبت اصلا خودش مصداق نهی از منکر بشه، خودش اصلا اون کلامی که با او داره انشاء میکنه نهی از منکر همین اهانته، چیز دیگری نیست، نهی از منکر او با همین جمله داره انشاء میشه، جمله‌ای که اهانت آمیزه. این اگر باشه به حالت دوم باشه، این میره تو تعارض، برای اینکه اطلاق دلیل لا توهن با اطلاق دلیل نهی از منکر بکن در یک مورد اجتماع به نحو همون ترکیب اتحادی دارن و اصلا تو مقام جعل نمیشه دوتا جعل اینجوری قرار داد. بحث عدم امکان امتثال نیست، ریشه دارتره، نمیتونه در مقام جعل این دو جعل را داشته باشه و میشه تعارض و قواعد تعارض بده ما میشه. این مقدمه را پس توجه داشته باشید که در همه مواردی که یک نوع استکاکی بین دو خطاب پیدا میشه و خطاب واجبی با محرمی در یک استکاک قرار میگیرند، این علاوه وجهینه، گاهی است که استکاکشون به صورت اولاست و میشه تزاحم، گاهی به صورت دومه که میشه تعارض. حالا اینا رو عرض میکنیم، حالا اینا رو این یک مقدمه بود که توجه داره با کرد و اینا تفکیک کرد. من اینجا جهت استهزار جناب آقای عابدین‌زاده عرض میکنم که بله در این صفحه 538 و 39 تعلیقهایی زدم، همجوری از جمله اینو نوشتم که تفاوت صورتهای تعارض و تزاحم که در اینجا امر معروف از منکر مورد توجه قرار دادیم، در استثناءات دیگر هم باید یه توجهی بشه، تو اون سایر استثناءات، یعنی برخی دیگر از استثناءاتی که از این قبیله، اونجا هم باید توجهی به این بشه که جایی نداریم، یه جایی فقط صورت تعارضشو گفتیم، یه جایی فقط صورت تزاحم، در حالی که غالبا هر دو شکلش متصوره. چند تا مطلب اینجا نوشتم که یکیش اینه. بنابراین اینجا هم کاملا توجه داشته باشید، اهانت گاهی خود او مصداق نهی از منکره،
ممکنه یه جایی فقط یکیش باشه،
بله ممکنه، ولی خیلی جاش متصوره، باید توجه بکنیم که هر دوش متصور یا نیست. خیال میکنم توجه نکردیم. گاهی هست که در تظلم هم اینطوره، در اون در همه در اکثر اینایی که اینجا هست هر دو حالت متصوره، خود این غیبت یا اهانت مصداق نهی از منکر اگر باشه این میشه تعارض. اما اگر نه، ملازم و مقدمه ایست، این میشه باب تزاحم. این یک مقدمه که باید بهش توجه کرد. حالا با این مقدمه وارد بحث میشیم دیگه، حالا به شکل مقدمه اونا رو ذکر نمیکنیم. بحثی که ما اینجا داریم طبعا با همین مقدمه معلوم شد در دو مقامه. یکی مواردی است که این محرمات که در شریعت از جمله محرمات میان فردی مقدمه و ابزاری است برای انجام یک تکلیف واجبی، نه اینکه مصداق اون باشه، مقدمه است برای اون. این مقام اوله که مقام تزاحمه، و جای اعمال قواعد تزاهمه. در این مقام که الا ماشاءالله هم در تکالیف بشر مصداق پیدا میکنه، سخن این است که کدام را باید مقدم داشت در جایی که تزاهم در مقام امتثال پیدا میشه بین انجام یک تکلیفی و تکلیف دیگری غیر قابل اجتماع در مقام امتثال چه باید کرد و کدام را باید مقدم داشت؟ یکی از اینها به طور معین مقدمه یا تخییر یا شکل دیگری؟ این سوالیه که در باب تزاهم مطرح شده و اونچه هم که ما الان اینجا عرض میکنیم همون مباحث عام تزاهمه با یک عنایاتی. در اینجا احتمالاتی که متصوره از جمله در همین بحث نهی از منکر کن، غیبت یا اهانت نکن و با این شکلی که در صورت اول گفتیم به تزاهمه، احتمالاتی که متصوره به این ترتیبه. یک احتمال این است که در همه جا یا لااقل در مثلا نهی از منکر کسی اینو بگه که آقای خویی احتمال اینو دادن، کسی بگوید که ادله نهی از منکر منصرف است از مواردی که میخواد شیوه های محرمی در مسیر اعمال اون به کار گرفته بشه، اصلا منصرف از اینه. که این البته هم در تزاهم میاد، در تعارض هم بعد میاد، حالا فعلا در تزاهم میگیم. بنابر این مبنا که ظاهر بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی است، ادله‌ای که میگه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر از قبیل این آیه و روایات منصرف است از نهی از منکری که بخواد با مقدمه یک حرامی انجام بگیره، با منکری بخواهد این منکر را دفع کنه، این اصلا میگه منصرف از اینه. این یک احتماله، انصراف ادله نهی از منکر از به کارگیری منکر دیگر برای دفع منکر یا برای واداشتن به معروف. ادله امر معروف و نهی از منکر با مناسبات حکم موضوع و قرائن و شواهد لبی انصراف دارد از جایی که میخواد ابزار محرمی را به کار بگیره، مرتکب یک حرامی بشود برای امر معروف، برای نهی از منکر. اسید بپاشه برای اینکه نهی از منکر بکنه، میگه اصلا از اینا منصرفه، از اقدام محرم منصرفه. این یک نظریه است. بنابراین این نظریه که یه نوعی از روشنفکری هم درش هست، میگه که بله امر معروف و نهی از منکر بکن ولی با همین روش‌های متعارف مباح و جایز و امثال اینها. و اما اگر با روش‌ها و ابزار محرم بخوای اقدام بکنی، نه من اینو دیگه نمیگم، از این منصرفم. این یک احتماله که قائلم داره. احتمال دوم که ممکن است کسی اون را بگوید این است که در نقطه مقابل این بگوید که عرض شود که در نقطه مقابل اون ادله‌ای که میگه حرام است اهانت، غیبت، کذا و کذا و کذا و کذا و محرمات را برمی‌شمارد و به اونها اشاره داره، اونا منصرف از جایی است که در مقام امر و نهی میخواد استفاده بشه. این احتمال البته احتماله، کسی اینو نگفته یا حداقل ما ندیدیم، ولی به عنوان احتمال عقلی و فقهیش ممکنه تر بشه. میگه آقا این دلیلی که میگه غیبت نکن، دلیلی که میگه اهانت نکن، اینا منصرف از اونجاییست که اینا را برای یه هدف مشروع به کار میبری. اینا یک احتماله که این احتمال البته قائلی، حالا من حداقل سراغ ندارم، ندیدیم جایی که کسی اینا بگه. میگه اینا که میگه حرامه همش در غیر اونجاییست که مصلحتی درشه، از جمله امر معروف نهی منکر. این هم احتمال دومه. نه آی خویی نظرشون اولیه، میگه نهی از منکر اونا منصرف از جاییست که گناهی میخواد در مسیرش قرار بگیره. این طرف رو ما کسی سراغ نداریم، چون التزام به این طرف بناش اینه که از اول میگیم اینا دیگه حرام نیست. وقتی میخواد در مقام نهی از منکر یا دفع منکر استفاده بشه، این محرمات اطلاقی نداره. حالا این احتمال دوم، ممکنه کسی به نحو مطلق بگه، ممکنه نه به طور خاص بگه. مثلا تو بعضی محرمات و گناه بگه عدلش اینجور اطلاقی نداره. این فعل جملهش ممکنه، بل جملهش قائل نداریم، ولی فعل جمله ممکنه کسی بگه که من اینجا این محرم وقتی عدل رو بررسی میکنم یک برد اینجوری رو توش نمیبینم، اطلاق اونجوری رو درش نمیبینم. مثلا ممکنه یه حرامی باشه که اصلا دلیلش دلیل لبی باشه یا با اجماع درست باشه، حلق لحیه مثلا. حالا با حلق لحیه بخواد منکری را دفع بکنه، این بعضی جا میشه. برضا سراغ هم داریم دیگه، از کسی سوال کردن که شما چرا ریش میتراشی؟ مالا اون دورای قبل آتالای میلانی من اجازه داده، گفته با این ریش تراشی تو یه جمعایی حضور پیدا میکنید یا اثر مثبت میگذاری که اگر انجام ندیم اون اثر مثبت رو نمیتونید بذاری. فعل جمله این حالت دوم درسته، بل جملهش عرض کردم قائلی ندیدیم، ولی فعل جمله درسته این احتمال دوم. یعنی یه جایی ممکنه دلیل یک امر محرم یا لبی باشه، اصلا اطلاقی درش نباشه، یا اگرم اطلاقیه یک حالی داره که میشه بگیم منصرف از مقامی است که میخواد با ارتکاب او منکری را دفع بکنه. اینم احتمال دومه که فی الجمله ممکنه کسی قائل بشه. احتمال سومی که اینجا وجود داره و ممکنه بگیم و شاید بگیم شهرتی هم شاد داشته باشه و معتقدم زیاد داره تو فقها، اینه که نه، بگیم این دو خطاب علل اصولیش کدام انصراف نداره، هر دو در مقام جعل خطابات به شکل خطابات قانونی اطلاق داره و باید ببریم این دو را در مسیر همون قواعد تزاهم. اصل در مقایسه ادله واجبات و محرمات، اصل اینه که عدم انصراف اطلاقه، عموم و شموله، مگر یه جای خاصی حالت اول یا حالت دوم پیدا بشه، والا اصل اینه که اینا مطلقات قوانین عامه است جعل شده و منتها در مقام امتثال و عمل این طبیعت این عالمه، یه جاهایی میرسه به حالت عدم امکان امتثال دوتا و اجتماع این دوتا. اونم قانونش هم قانون تزاهمه که اهم و مهم و تخییر، تقدیم بر اساس اهم و مهم و اگرم تساوی بود تخییر، که دوتا قانون در تزاهم ما داریم. این سه نظریه است که در به عنوان یه الگوی کلی میشود در همه جا مورد توجه قرار داد. نظریه اول با اون نگاه ماکیاولیستی خیلی فاصله داره، میگه آقا اونجایی که میگید امر معروف بکن نهی از منکر بکن، نمیدونم قیام بکن، اقدام بکن، چی این چیزای اجتماعی اینجوری، اینا همه از راه های مشروع میشه بهش دست زد و هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. نظریه دوم دقیقا نقطه مقابل اینه، میگه اصلا این چیزی که شما محرمات شمردید اینا علل اصول مربوط به جاییست که نمیخواید یک هدف اجتماعی از قبیل امر و نهی و امثال اینا رو دنبال بکنی. و نظریه سوم نظریه میانه است، هدف وسیله رو توجیه میکنه یه جاهایی و توجیه نمیکنه یک جاهای دیگری. ملاکش هم سنجش اهم و مهمه. این نظر سوم. خب این یک بحث تا اینجا. میان اینها اگر بخوایم داوری بکنیم و از منظر خیلی کلان سوال بکنیم چه پاسخی میشه داد، پاسخ اینه که هر سه درسته، به معنی عام هر سه درسته. یعنی واقعا یه جاهایی ما داریم که یه خطاباتی داریم در مواردی که ممکنه از نوعی از محرمات منصرف باشه و اونو نگیره، یه جاهایی داریم به عکس حالت دومه به خاطر اینکه دلیل لبیه یا چی داره نه. و یه جا و مواردی هم داریم که نه هر دو خطاب اطلاقش تمامه و انصرافی هم در کار نیست. این یک مطلبه. اگر کسی این نظر چهارم رو بپذیره که علل اطلاق ما در مقایسه خطاباتی که حالتی از نوع تزاحم و حالت اول پیدا میکنن نمیتوانیم داوری بکنیم، بلکه جا به جا باید این را و آن را دو خطاب را ببینیم، ببینیم اطلاق در دو طرف هست یا نیست و انصرافی در دو طرف یک طرف هست یا نیست، ببینیم این را. و یک حکم عامی نداریم. یا به عبارت دیگه علل اصول اطلاق داره اینها، ولی در این حال موارد را باید دید. به عبارت دیگه نظر اینطور شاد بشه داد که با حالا مقدماتی که در جای خودش باید بحث کرد بیشتر، این که همین نظر سوم علل اصول درسته که نگاه غالب فقهی هم همینه، ولی نه به این معنا که همه جا اینطوره، نه، در این حال جا به جا باید یه دقت موردی هم رو انجام داد، با دقت موردی رو انجام داد، ولی اگر نکته خاصی نباشه همین نظر سومه. به این شکل اینجوری حالا یادم نمیاد، شادم گفتن حالا این حالا چطوری تا اینجاش هم مهمه هم شادم نمیدونم، حالا منم خیلی تتبعم تام نیست دیگه. این
اطلاق هم ممکنه، هم علل اطلاق هم علل قاعده است، اون بعد انصراف هم ممکنه.
بله بله، یعنی ما اصل رو میگیم آقا وقتی شارع میگه یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، میگه در این بازدارندگی مصلحتی من دیدم جعل خطاب کردن و این شمولم داره، مخصوصا جایی که عموم باشه همه رو میگیره، در مقام جعل قانون همه رو میگیره. اون حالا اون بعد از میکنیم، این از این طرف اطلاق داره، از اون طرف وقت داره میگه این حرامه، این چیه چیه، همه رو میگیره. اونجایی که داره میگه انقذ الغریق، مولا نگاهش به اینه که باید این آدم نجات پیدا بکنه و ظاهرش اینه که به هر شکلی. اونجا هم که میگه که غصب نکن، میگه این مفسده رو من دیدم، میگم نباید این حکم رو قرار دادم، شمول داره این تکاذب در مقام. و فرضم اینه که این دوتا خطاب یکی مصداق به نوع ترکیب اتحادی نیست که تکاذب در دلیل بشه، دلیلات تو جای خودشون هیچ مشکلی ندارن، اتفاقاتی رخ داده که من الان گیر کردم، میگه سله، اون میگه از طهر المسجد، وقتم زیقه، به خاطر یه اتفاقی من گیر کردم، ولی خطاب طهر سال جاش همیشه طهر، سله همیشه سله. تو حالا من گیر کردم تو آخر وقت شد مسجدم نجسه، یا این یا اون، تکازو به تو دلیل نیست، این مشکل در مقام امتصاله. ولذا اصل اینه که خطابات به نحو قانونی اطلاق و شمول داره. اما در این حال این قاعده اولیه است که ما رو میبره به سمت اعمال قواعد تزاهم. اما حق نداریم که همین قاعده رو بگیریم و چشم بسته همه جا همین رو اجرا کنیم بریم جلو. نه، فقیه جا به جا باید خطاب رو با خطاب دیگه بسنجه. هر جایی که بینه تزاهمه باید ببینه که راجع به این خطاب از طهر المسجد آیا یک عمومی اطلاقی داریم، انصراف هم نداره حتما، اینا رو باید احراز بکنه. این طرف هم که گفته سله باید این جهات رو احراز بکنه. ولی زمان موارد استثناء هم داره، استثناء هم از دو جهت، یکی اینکه گاهی اطلاقی وجود نداره اصلا، دلیل لبیست، اجماع سیره است، یا نه اطلاق لفظی وجود داره ولی یه قرائنی اومده موجب انصراف شده، اونم رو باید دید. این هم یک بحثه که باید این قاعده کلی را انتخاب کرد. حالا در باب نهی از منکر ما در مقایسه با این محرمات فردی عقیدمون اینه که نهی از منکر نه انصرافی نداره. منکر رو نهی بکن، منکر رو نهی بکن، و اون ابزاری که لازمه، مقدماتی هم که لازمه برای اون مقدمه هستی که انجام بده. همونطور که محرم هم که داره میگه اهانت نکن یا غیبت نکن، اونم مطلقه، وجهی برای انصراف یا عدم اطلاق در اینا نداریم. اطلاق داره در دو طرف، انصرافی هم در کار نیست. این نظر در اینجا ما همین نظر سوم میگیم، منتها جا به جا باید این بحث را مورد مداقه قرار داد که حالت تزاهم از قبیل حالت اول انصراف مثلا دلیل این طرفه، یا حالت دوم انصراف در نقطه مقابلشه. یعنی انصراف، عدم اطلاق و انصراف را جا به جا باید بررسی کرد. ولی اگر نقطه خاصی در کار نباشه، قاعدش همون اطلاق طرفینه و افتادن تو مجرای تزاهمه. خب این که تا اینجا، ادامهش دیگه الان.